بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اثبات موجود مطلق، به ما انه موجود مطلق بود که این اطلاق به عنوان لا به شرط مقسمی حاکی او باشد، نه به عنوان لا به شرط قسمی غیر او باشد. این مدعا را عرفای شامخین با براهین فراوانی خواستن تثبیت کنن، یعنی در عرفای نظری که تقریبا 6 برهانشون گذشت و براهین دیگری هم در همون فصل اول از شرح مقدمه فصوص هست که از نظر محتوا به همین براهین 6 برمیگردن که به طور منظم مرحوم سید حیدر در اون رساله نقد و نقود ذکر کرده است و گستردش را در اون جامع الاسرار. اون براهین 6 یک اشکال مشترک داشت و بعضی از اون براهین هم یک اشکال خصوصی که قبلا ذکر شد. بحث در این بود که آیا یک راه دیگری میتواند طی بشود که با طی اون راه اون ماده اثبات بشود و اون اشکالهای مشترک یا اشکالهای خاص وارد نباشد یا نه. همونطوری که شواهد دینی میگوید چیزی به انسان نزدیکتر از ذات اقدس اله نیست، پس میشود راهی را طی کرد که نزدیکترین راه باشد. اگر کسی زبان مشاهده را خوب بتواند بیان کند، او میتواند این نزدیکترین راه را ارائه بدهد. چون در دعاها مخصوصا در دعای ابو حمزه اسماعیلی امام سجاد سلام الله علیه است که ان در راه الیه قریب المسافه، اگر کسی به سمت تو رحلت کرده است مسافتش نزدیک است. این ان الراه الیک قریب المسافه بالقول المسلب نشون میدهد که هیچ رحلتی، هیچ هر سیری نزدیکتر از سیر به خدا نیست. اگر چونچه انسان بتواند به یک مقصدی زودتر از خدا برسد، پس ان الراه الی ذلک المقصد قریب المسافه است و ان الراه الی الله بعید المسافه. این بیان امام سجاد سلام الله علیه از اون جمله‌ای که در اول اوائل دعای شریف ابو حمزه است التف است. در اون جمله‌ای که فرمود به که عرفتو که و انت دللتنی علیک لولا انت لم ادر ما انت، یا راهی برای استدلال نداریم، اگر این ذیل نبود ممکن بود انسان برهان صدیقین را از اون صدر استفاده کند که به که عرفتو که و انت دللتنی علیک، اما ذیل دارد اگر تو نبودی من نمیتوانستم راهی برای معرفت به سوی تو پیدا کنم. ولی در فقره های بعد دارد که ان الراه الیک قریب المساف، یعنی اگر کسی بخواهد به سمت خدای سبحان حرکت کند مسافتش نزدیک است. و مسافت هم همونطوری که ملاحظه فرمودید به معنای مسیر و هر راه و امثال ذلک نیست. مسافت یعنی بویایی، بو کردن. خلاصه چون قبلا مسئولین قافله برای شناختن راه خاک را بو می کردن و با بویش این خاک قرب و بعد هدف را تشخیص می دادن، کم کم از همین جا این مسیر را گفتن مسافت. وگرنه صافه یسوفو مسافتن یعنی بویید و از این راه مقصد را تشخیص داد. بلا لغتن به معنای مسافت و به معنای طریق و راه و امثال ذلک نیست. اون راه نوردی که راه شناس باشد، هدف شناس باشد، با بویش اون خاک طریق قرب و بعد هدف را میفهمد. از این جهت ای را مسافت نامیدن. و اگر سیر به غیر خدا نزدیکتر از سیر به خدا بود، سیر الالله تعالی بالقول المطلق متصف به قرب نبود. اینکه حضرت فرمود ان الراحل الیه قریب المسافه، معلوم بشود که نیازی به براهین دیگر نیست، که انسان اول رحلت کند به سراغ اون براهین، بعد از سکوی اون براهین ارتحال کند به معرفت الله. ان الراه الیک قریب المصاب. اگر کسی این معنا را طی کرد و مشاهده کرد و زبان مشاهده را بتوان به خوبی بتواند ترجمه کند، میتواند یک بحث عرفان نظری داشته باشد یا بحث فلسفه الهی داشته باشد که برای هیچ مقدمه از مقدمات نظری تکیه نداشته باشد، بر هیچ مسئله از مسائل عرفان نظری یا فلسفه الهی مبتنی نباشد. یعنی ممکن است انسان معرفت حق را اونچنان تبیین کند که اولین مسئله از مسائل عرفان نظری و همچنین اولین مسئله از مسائل فلسفه الهی باشد. اگر بتواند زبان مشاهده را خوب ترجمه کند، مثل که انسان در معرفت نفس خود را مشاهده می کند و هنگام اقامه برهان بعضی ها نیرومندن و زبان مشاهده را به خوبی میفهمند و به خوبی ترجمه میکنند، برهان خوب اقامه میکنند بر تجرد نفس از راه اینکه انسان خود را مشاهده میکند و ادراک حضوری به شهود ذات لذات دلیل تجرد ذات است. اینکه انسان میگوید ادراک ذاتنا لذاتنا لدا ادراک ذاتنا یورد تجردا، این زبان اون علم حضوری است، والله خودش علم حصولی است. این برهانی است حصولی که مستفاد از اون شهود ذات لذات است. اگر کسی خود را خوب مشاهده کند و زبان این مشاهده را آشنا باشد و بتواند به خوبی این زبان را ترجمه کند، میتواند یک برهان فلسفی اقامه کند بر تجرد روح که این برهان در حقیقت ترجمه اون عرفان به شهود است. درباره معرفت ذات اقدس اله هم به شرح ایزم. اگر خدای سبحان خود را به ما نزدیکتر از هر چیزی معرفی کرد، نه تنها فرمود من نزدیکم، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، بلکه از این مرحله یه قدری جلوتر آمد، فرمود من به شما از دیگران نزدیکترم، که در جریان محتضر فرمود نحنو اقربو الیه منکم ولکن لا تبصرون. این مرحله دوم قرب الهی است. و نه تنها خدای سبحان به ما از دیگران نزدیکتر است، بلکه به ما از حبل ورید ما نزدیکتر است، که لقد خلقنا الانسان و نعل و ما توسوسو به نفسو و نحن اقرب الیه من حبل الورید. این مرحله سوم است. نه تنها به ما از حبل ورید ما نزدیکتر است، بلکه به ما از خود ما هم نزدیکتر است، که مرحله چهارم است. و اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه. اگر بین ما و خود ما قدرت حق فاصله است و این قدرت هم این ذات اقدس اله است، پس چیزی به ما نزدیکتر از خدای سبحان نیست. اگر کسی غافل نبود و این اقرب بالقول المطلق را مشاهده کرد و اون هنر ترجمه را داشت که بتواند این نزدیکترین معروف را به ساده ترین بیان تبیین کند، او میتواند هم مسئله عرفان نظری را بدون اشکالات یاد شده حل کند، هم اثبات حق تعالی را در فلسفه به عنوان اولین مسئله فلسفی الهی قرار بده، بدون اینکه بر هیچ مسئله از مسائل فلسفی تکیه کند. البته برای سلسله مبادی تصوری متکی است که اون خواه و ناخواه ضرورت بحث ایجاب میکند، مثل اینکه معنای ضرورت چیست، معنای واجب چیست، ضرورت ازلی چیست. این سلسله مبادی تصوری است که در منطق بحثش گذشت، یا اگر در منطق بحثش نگذشت مسئله فلسفی نیستند، به عنوان مبدع تصوری باید در آغاز اون بحث بازگو بشه. و یه سلسله مبادی تصدیقیه دارد که اون با فطرت انسان آمیخته است، اونا اولیات درک انسانی هن. یعنی انسان همین که به لبه درک میرسد، اولین چیزی که میفهمد اون قضایاست، نظیر امتناع جمع بین نقیزین و امتناع رفع نقیزین. همونطوری که چشم باز میکند اولین چیزی که میبیند نور است، بعد در پرتوب نور دیگر اشیا را میبیند، همین که دل باز میکند اول استحاله جمع نقیزین را میفهمد، بعد در پرتوب این بطلان دور تسلسل را، بعد استحال جمع زده این را، استحال جمع مثل این را، ضرورت ثبوت شیل نفس را، امتناع سلبشی از نفس را و امثال ذالک را. اونها مبادی وستا و سالسه و امثال ذالک هن، وگرنه مبدع همه اون مبادی امتناع نقیزین و اجتماع نقیزین است. یعنی نفس همین که رسید به لبه فهم، اولین چیزی که میفهمد اوست. لذا این اولیست که بدیهیات را به وسیله اولیات حل میکنن. یعنی مسئله الکل و اعظم من الجزء و امثال ذلک را یا استحاله دور را و مانند اون را با این اولی حل میکنن، که همون تعبیر لطیف بهمنیار که مرحوم اخون با تجلیل از این تعبیر یاد میکند این است که اگر ذات اقدس اله در جهان نباشد هیچ موجودی نخواهد بود. و این مسئله اجتماع نقیزین آیت خدای سبحان است در رشته های علوم و اندیشه و افکار، که اگر این امتناع جمع بین نقیزین و رفع نقیزین نباشد هیچ اندیشه ای نخواهیم داشت. یعنی در سلسله علوم و افکار سرآغاز این مبدا تصدیقی است که اگر این نباشد دیگر علوم و اندیشه نخواهیم داشت. اگر انسان بتواند اثبات موجودی که ضرورت ازلی دارد اون را بدون اتکای به هیچ مسئله از مسائل نظری حل کند، این راهی رفته است که مصداق ان الراه الیک قریب المسافه است. این راه به نام برهان صدیقی نامیده می شود اصطلاحاً، که نزدیکترین راه باشد. منتها چون صدیقین دارای درجات و گوناگونن، مشاهدات اینها هم دارای مراتب گوناگون خواهد بود، ترجمه هایی که از مشاهدات میکنن هم دارای درجات گوناگون خواهد بود. مرحوم آشتیانی رضوان الله علیه حدود 19 تقریب برای برهان صدیقین ذکر کردن، که بعضی از اونها و گوشی از اونها در کتب دیگران آمده است که ایشون جمع کردن. از نظر سلطه بر افکار متقدمین و متأخرین مرحوم آشتیانی خیلی نیرومند بودن، صاحب نظری بودن نیرومند. 19 تقریب ذکر میکنم، خواه بر فلسفه مشا، خواه بر فلسفه اشراق، که چگونه تقریب میشود. اما نوع این تقاریب 19 گانه یک اشکال مشترک دارد، یا اگر اشکال ندارد جزء مسائل اولیه فلسفه نخواهند بود، یعنی مبتنیان بر بسیار از مسائل فلسفی. و اونچه که مرحوم آخون رضوان الله علیه به عنوان برهان صدیقین یاد میکند، گذشته از اینکه مبنی است بر اصالت وجود، مبنی است بر تشکیک وجود، مبنی است بر اینکه این حقیقت ذات مراتب اعلی مراتبی خواهد داشت که مراتب وسطا و نازل به اون متکیان، اینها به عنوان اصول و مقدماتی هستند که باید اول اثبات بشود تا برهان صدیقین را انسان بتواند تقریب کند. یا راهی که مرحوم سبزواری نظمان داره طی کرد حداقل مبنی است بر مسئله اصالت وجود. این از نظر سیر بحثی و از نظر سند بحث و تکیگاه بحث به مسئله بطلان دور و تسلسل و امثال ذلک همه این براهین تکیه می کند. نوع این براهین به مسئله بطلان دور و تسلسل تکیه می کند. البته بعضی از تقریب هایی که مرحوم صدر متعلیین دارد اول مبدا اثبات می شود، بعد در پرتو اثبات مبدأ دور و تسلسل باطل می شود، نه اینکه به وسیله بطلان دور و تسلسل مبدأ اثبات بشود. ولی اون مقدمات و اصول یاد شده باید به عنوان زیربنا حل بشود. مسئله اصالت وجود، مسئله تشکیک وجود، و این که تشکیک دارای مراتبی است که اعلی المراتب رو حتما باید داشته باشد و مانند. یا لااقل رو تقریب مرحوم سبزواری مبنی است بر اصالت وجود. اما تقریبی که سید استاد مرحوم علامه طباطبایی داشتن این است که این مسئله برهان صدیقین میتواند اولین مسئله از مسائل فلسفه الهی باشد، بدون اینکه انسان به هیچ کدام این اصول یاد شده استناد کند، چون موضوع فلسفه واقعیت است و نه وجود. زیرا اصالت الماهوی و اصالت الوجودی هر دو بحث های فلسفی دارند، رو واقعیت بحث میکنند، منتها یکی از این دو رو بحث های فلسفی به این نتیجه میرسد که اون واقعیت واقعیت خارج وجود است، دیگری به این نتیجه میرسد که اون واقعیت خارج ماهیت است. و موضوع فلسفه وجود نیست. اگر موضوع فلسفه وجود بود، هرگز در خود فلسفه بحث از اصالت وجود یا اعتباریت وجود به میون نمی آمد و هرگز کسی که مکتب او اصالت الماهیت است نباید فلسفه می داشت، در حالی که اون یه فلسفی دارد و بحث‌های فلسفی دارد. پس موضوع فلسفه واقعیت است. بعدها معلوم می شود که اون واقعیت وجود است به زعم اصالت الوجودی ها و ماهیت است به زعم اصالت الماهوی ها. اگر موضوع فلسفه واقعیت است و این هیچ نیازی به برهان ندارد، حقیقت اصل واقعیت برای نفس به عنوان یک امر اولی پذیرفته شده است و بطلان سفسطه‌ام برای نفس به عنوان امر اولی پذیرفته شده است، نه به عنوان امر نظری، آیا این مطلب که برای نفس پذیرفته شده است که واقعیت حق است و سفسطه باطل است، این به عنوان قضیه ممکن است یا به عنوان قضیه ضروری ذاتیه است یا به عنوان قضیه ضروری ازلیه؟ این که ما میابیم واقعیت حق است و غیر قابل زوال، پس یقینا ممکن نیست، چون اگر امکان واقعیت بود امکان سفسطه هم بود. میشود یه امر ضروری که واقعیت حق است به ضروره و سفسطه باطل است به ضروره. اما این دیگر روشن نشد که واقعیت حق است. آیا ضرورتی که برای واقعیت هست، این ضرورت ضرورت ذاتی است یا ضرورت ازلی؟ و به تعبیر فلسفی ضرورت ذاتی است یا ضرورت وصفی یا شرطی یا غیب و بالغیر و ماننده اون؟ ما که میابیم سفسطه نفی واقعیت باطل است و اصل واقعیت حق است، یعنی در یک محدوده خاصی ما واقعیت را میپذیریم و سفسطه را باطل میدانیم که بعد از اون محدوده ممکن است سفسطه جای فلسفه را بگیرد، ممکن است سفسطه جای واقعیت را بگیرد، یا این چنین میابیم و برای ما این چنین اولی است که واقعیت حق لا ریب فیه، به هیچ وجه قابل زوال نیست، نه بر شرطی، نه بر وصفی، نه بر تقدیری، نه بر حالتی، نه در شرطی، در خصلتی، بر هیچ شرط، بر هیچ وصف، بر هیچ حال قابل زوال نیست. اگر حقیقت واقعیت را ما این چنین میابیم و بطلان سفسطه را هم این چنین میابیم، معلوم میشود واقعیت را ما به عنوان یک ضرورت ازلی یافتیم، نه به عنوان ضرورت ذاتی. و از همینجا مسئله امتناع جمع بین نقیزین را میابیم، این که میگوییم الموجود اشیء اما موجودون و اما معدوم، به ضرورت الازلیه که جهت این قضیه که منفصل حقیقیه است ضرورت ازلیه خواهد بود. و اگر به قالب قضیه حملیه در آمد گفته میشود ان نقیزان لا یجتمعان به ضرورت الازلیه، این قضیه حق است. قضیه حق است یعنی از اون جهت که واقع با او مطابق است این می شود حق. به تعبیر مرحوم شیخ، احق قول اقاویل الحق قولنا اشیء ما موجودون و اما معدوم، که هیچ حقی از این احق نخواهد بود، که دیگر حقایق را ما با این حق اثبات می کنیم که احق قول اقاویل الحق قول القائل از شیء اما موجود و اما معدوم. پس این امتناع جمع بین نقیزین و امتناع رفع بین نقیزین که قضیتون صادقتون حقه به نحو ضرورت ازلی حق است. اگر به نحو ضرورت ازلی حق است، پس یک مطابقی دارد که اون مطابق ضرورت ازلی است. اون مطابق از اون جهت که این مطابق این قضیه است و این قضیه از اون جهت که مطابق با واقع است، این قضیه می شود حق. پس واقعیتی را که ما به عنوان اولی می دانیم و تکیگاه این قضیه ماست، مطابق این قضیه ماست و ما روی این قضیه دیگر حقایق را استوار می کنیم، او ضرورت ازلی است. و اگر ما یک ضرورت ازلی به عنوان سرمایه نداشته باشیم و سرمایه ما ضرورت ذاتی باشد نه ضرورت ازلی، ما از چه راه بتوانیم قضایای ضرورت ازلی رو تثبیت کنیم؟ اون بشود نظری. اگر قضیه ضروری ازلی، اگر یک قضیه ای رو خواستیم ثابت کنیم او ضرورت ازلی داشت و نظری بود، ما اون میزانمون و سرمایه هامون فقط ضرورت ذاتی را تثبیت میکرد، به اندازه ضرورت ذاتی ما سرمایه داشته باشیم، قضایایی که ضرورت ازلی دارند اون را با کدوم سرمایه اثبات کنیم؟ آیا ما درباره ضرورت واقعیت و حقانیت واقعیت احتمال میدیم که الواقعیت و حقتون مادام ذات، یعنی در یک مرحله سفسطه جای واقعیت رو میگیره؟ این همونطوری که بحثاش قبلا گذشت، فرضش محال است. یعنی اگر ما احتمال بدیم که واقعیت مادام از ذات ضروری است، احتمالا ذات واقعیت از بین میرود و سفسطه جای واقعیت رو میگیرد. در اون موطن و در اون مرحله که سفسطه جای واقعیت را گرفت، واقعیت زائل شد و سفسطه جای اون نشست. اگر مسئله اجتماع نقیزین را هم از دست ما بگیرن، بنابراین در اون موطن هم سفسطه هست هم فلسفه، هم واقعیت هست هم واقعیت نیست. چرا؟ چون اجتماع نقیزین به ضرورت ازلیه محال نبود، به ضرورت ذاتیه بود و در یک شرایط خاصی اجتماع نقیزین محال بود. حالا اون شرایط چون سپری شد، دیگر جمع نقیزین و رفع نقیزین محال نیست. اونگاه از وجود همین فرض عدم این فرض لازم میاد و از عدم این فرض وجود این فرض لازم میاد. این که میگوییم سفسطه با واقعیت جمع شد، ثبوت واقعیت با لا ثبوت جمع شد، بینشون یه فرقی گذاشتیم. اگر فرق گذاشتیم معلوم میشود در موطن واقعیت است که فرق است، وگرنه در پوچی صرف اونجا بین وجود عدم فرق نیست، بین نقیزین فرق نیست، بین ثبوت و لا ثبوت فرق نیست و مانندان، بین صد و کذب فرق نیست. ما اگر احتمال بدیم که در اون موطن سفسطه به جای فلسفه نشسته است، یعنی این قضیه که میگوییم واقعیتی نیست، این قضیه صادق است. صادق است یعنی چه؟ یعنی مطابق با واقع است. پس در اون موطن یه واقعیتی هست که این قضیه مطابق با اون واقعیت است. و اگر این قضیه کاذب باشد، معلوم میشود یه واقعیتی هست که این قضیه با اون واقعیت مطابق نیست. چیزی که از فرض زوالش وجودش لازم میاد، یک همچی چیز ضروری خواهد بود. و اگر این معنا را خواستیم به صورت قیاس منطقی تبیین کنیم، این که این گفته میشود که مدعا آن است که الواقعیتو حقتون به ضرورت الازلیه. دلیلش این است که اگر ضرورت ازلی نباشد و ضرورت ذاتی باشد، قهرن در محدوده ذات ضرورت قاد داشت، یعنی مادام از ذات ضروری است، یعنی زوال او بر یه شرطی ممکن است. اونگاه گفته می شود که لو جاز زوال الواقعیه علا شرطین او علا تقدیرین للزمت سفسطتو فی ذالک شرط او علا تلک الحال، لکن سفسطه محالتون به ضرورت الازلیه فزوال الواقعیت محالتون به ضرورت الازلیه. اگر زوال واقعیت به نحو ذرات ازلی محال بود، اصل واقعیت به عنوان ذرات ازلی اثبات می شود و حق است، نه به عنوان ضرورت ذاتی. اگر ضرورت ازلی است و نه ضرورت ذاتی، قهرن یک واقعیت مطلقی که به هیچ شرط به هیچ فرض قابل زوال نیست، حتی شرط و فرض را هم زیر پوشش خود می گیرد. شرط و فرض هم آیت وجود او هستند. اگر ما قطع و عدم او پیدا کردیم، دلیل وجود اوست. شک در وجود او پیدا کردیم، هم باز دلیل وجود اوست، زیرا قطع و عدم یه امر واقعی است، شک هم یه امر حقیقی و واقعی است. بالاخره انسان حقیقتا قطع پیدا میکند یا حقیقتا شک پیدا میکند، چون در سفسطه محض بین قطع و لاقطع فرقی نیست، بین شک و لاشک فرقی نیست. یه شبهه ممکن است اینجا مطرح بشود و اون شبهه این است که ما وقتی میتوانیم مسئله برهان صدیقین را مطرح کنیم که قانون علیت را حل کرده باشیم، زیرا قانون علیت اگر حل نشده باشد هرگز رابطه مقدمتین و نتیجه حل نمی شود. علیت یا عینی یا ذهنی بالاخره باید حل بشود. اگر ما رابطه علی را حل نکنیم، چگونه از دو مقدمه به یک نتیجه راه پیدا میکنیم؟ و اگر نتیجه رابطه ضروری با مقدمه دارد، این محصول قانون علیت است. پس اول باید علیت اثبات بشود تا ما بتوانیم در پرتو این قانون علیت استدلال کنیم. این شبهه حق است، و اما این شبهه بر کل مسائل فلسفه وارد است. اگر مسئله در فلسفه بتواند اولین مسئله باشد، هم مسئله اثبات حق میدم. اگر نتواند، مسئله اصالت وجود هم نمیتواند، برای اینکه انسان اگه بخواد استدلال کند بر اصالت وجود و اعتبارات ماهیت، استدلال با آن است که دو تا مقدمه را بازگو کند و یک نتیجه رو بر مقدمتین مترتب کند، و این قانون علیت میخواد. یه اشکال مشترکی است. اگر ما در فلسفه یه بحثی داریم که اولین بحث است، او میتواند اثبات واجب باشد. و اگر قانون علیت در فلسفه جاش مشخص است که کجاست و خیلی از مسائل را مطرح میکنن بعد به قانون علیت میرسن، پس نسبت به این شبهه‌ای ندارد. اگر ما توانستیم اثارت وجود را یا اشتراک مفهوم را یا دیگر مسائل را جزء اولین مسائل فلسفه قرار بدیم، اولین مسئله فلسفه قرار بدیم قبل از قانون علیت، پس می شود قبل از رسیدن به مرحله بحث علیت و معلولیت انسان یه مسئله فلسفی را حل کند، در حالی که هر گونه بحثی نیازمند است به قانون علیت که مقدمتین علت نتیجه باشند. یا انسان باید وقتی وارد فلسفه می شود اول قانون علیت را اثبات کند، یا نه، اگر قانون علیت یک موطن خاص دارد و دیگر مسائل مطرح می شود، اگر در فلسفه بتوان یک مسئله را اولی مسئله قرار داد، اون اثبات حق تعالی است. و اگر چون چه نشود که خب اشکال است مشترک. و تازه قانون علیت گرچه زیربنای فکری همه این استدلال هاست، اما یک بخشش در منطق متلقا به قبول هست و یک بخشش هم فطری است. اون پیچیدگی های قانون علیت که رابطه ضروری و امثال ذلک هست، نه نحوه ارتباط معلول به علت چیست، اینها در قانون علیت معلوم شد. و الا بشر اگر چون چه اصل قانون علیت را به عنوان فطری نداند که نمیتواند بحث کند. که تازه قانون علیت را انسان اولی مسئله فلسفی قرار داد، مگر نان است که طرفین یکی قائل به اتفاق و صدفه است، دیگری قانون به علیت و نظم علی است و بحث می نشینند. این طرفین که میخوان به بحث بنشینند، مگر نان است که مقدمتین علت نتیجه است؟ خود قانون علیت را انسان با چی ثابت کند؟ اگر کسی منکر قانون علیت است، نمیتواند اثبات کند. کسی مدعی قانون علیت است، نمیتواند اثبات کند. اگر به عنوان یک امر نظری باشد، قابل اثبات نیست، قابل نفی هم نیست. اگر کسی بخواد دلیل قام کند که علیت نیست، این یلزم من وجود العدم. و اگر کسی بخواد دلیل با دلیل اثبات کند که قانون علیت هست، میشه مصادره مطلوب. بنابراین این شبهه از چند نظر پاسخ دارد. یکی این که اولا مخصوص مسئله برهان صدیقین نیست. اگر در فلسفه بشود چیزی را اولی مسئله فلسفی قرار داد، مثل اسارت وجود و دیگر مسائل، برهان صدیقین به اثبات مبدا میتواند اولی مسئله باشد. ثانیه، اگر کسی اصرار دارد که نه، دیگر مسائل را باید در مراحل بعد مطرح کرد و اولی مسئله که در فلسفه مطرح است مسئله علیت است، این جوابش آن است که مسئله علیت به این طرز قابل اثبات نیست، چون مدعی علیت و منکر علیت هر دو باید بحث کنند، هر دو باید از دو مقدمه یک نتیجه را استنتاج کنند، یا به سود قانون یا زیان این قانون علیت، و هر گونه بحثی بعد از فراغ از پذیرفتن علیت مقدمتی نسبت به نتیجه است، مگر اینکه اصل استدلال را که مقدمتین فی الجمله علت نتیجه اند، این را انسان بدیهی بداند، اونگاه به بحث بنشیند. خب اگر این سرمایه بدیهی است، انسان با همین مقدار با این بضاعت میتواند وارد مسائل فلسفی بشود. خب اولی مسئله‌ای که مطرح میکند اثبات واقعیت است. در خلال تمام بیانات مرحوم آخون رضوان لره در نوع کتاب هاشون و همچنین نوشته های مرحوم سبزوار رضوان لره یا اون 19 برهانی که مرحوم آشتیان رضوان لره در تقریرهای گوناگون برهان صدیقین ذکر کردن، این مقدمه هست، تالیف فاسد این است که اگر یک همچه وجود مطلق نباشد، یا دور لازم می آید، یا تسلسل لازم می آید، یا ما بالعرض به بلغیر منتهی نمی شود، یا مجاز به حقیقت نمی رسد، یا به تبع به بلعصاله نمی رسد، یکی از این محاضیر هست که اینا هر کدامش رو مسئله فلسفی است. اما بیان سید نرسال رضوان لره این است که اگر ما همچی واقعیت نداشته باشیم، یلزمون سفسته، نه یلزمون دور، نه یلزمون تسلسل. بطلان دور و تسلسل به عنوان احکام سلبیه قانون علیت در مراحل بعد مطرح است. دور باطل است، تسلسل باطل است، اینا جزء صفات سلبیه قانون علیت است. یعنی وقتی که نوبت به مر بحث علت و معلول رسید، اصل علت و معلول اثبات شد و احکام ثبوتی علت و معلول اثبات شده است، میپردازن به احکام سلبی علت و معلول. وقتی که وارد بخش صفات سلبی علیت و معلولیت شدن، میگن لا دور فعل علل، لا تسلسل فعل علل، امثال ذلك، که بطلان دور بطلان تسلسل جزء صفات سلبیه بحث علیت و معلولیت است. مسئله انتهای ما بالغیر به ما بذات یا بالعرض بذات یا به تبع به بالاصاله یا بالعرض بالمجاز به بالحقیقه، همه و همه در جاهای مشخص فلسفه راه دارن. تالیفاسدای اون براهین 19 گانه نوعاً این است، تقریبات 19 گانه این است. و اما تالیفاسدی که سیدن استاد رضوان لاله ذکر کرده است این است که اگر یک واقعیت این چنینی نباشد، تلزم و سفسته، نه یلزم و دور و تسلسل. در شرح شریف روش ریالیسم اینچنین خیال شد که بیان سیدن استاد رضوان لاله هم بیان مرحوم آخوند است، هم بیان مرحوم مثلا صدر متعلقین است یا دیگران، که دو سه مقدمه دارد، در حالی که ایشون در همه اون صفحه 14 و 15 جلد ششم اسفار وقتی برهان اقامه میکنن این است، در ذیل صفحه 14 می‌فرمایند، به اینکه جلد ششم اسفار، و هذه هی الواقعیت التي نتفع بها السفسته و نجد كل ذی شعور مضطرا الى اثباتها. مضطر است یعنی در برابر امر ضروری قرار می‌گیرد. انسان مضطر است قبول کند، یعنی یه امر بدیهی است، انسان در برابر ضروری که قائم شود می‌شود مضطر. و اون امر ضروری این است که لا تقویه اون واقعیت لا تقبل البطلان و رفع لذاتها، که این یعنی ضرورت ازلی دارد، چون در فلسفه وقتی میگن واجب ذاتی، همون ضرورت ازلی است. در منطق بین ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی فرق است، اما در فلسفه وقتی گفتن واجب ذاتی، در برابرش واجب بلغیر است. همزار زاره حتی ان فرض بطلانها و رفعها مستلزمون لثبوتها و وضعها، که جمع بین ره نقیزه این خواهد بود، خودش سفسد است. فلو فرزنا بطلان کل واقعیتن فی وقتن او مطلقا کانت هین ازن کل واقعیتن باطلتن، واقعا واقعا باطل است نه صورتن. اگر صورتن باطل باشد پس واقعا باطل نیست، پس واقعیت در موطنش هست. اگر واقعا باطل باشد پس یه واقعیتی هست که بین بطلان واقعی با بطلان صوری فرق است. اگر سفسطه محض باشد هیچ واقعیتی در کار نیست، نمیشود گفت این شی واقعا باطل است در برابر صورت. ای الواقعیتو ثابتتو و کز از صوف هستی لوره الاشیاء موهومتن او شک فی واقعیتها فاندهل اشیاء موهومتون واقعا و الواقعیتو مشکوکتون واقعا. اگر یک کسی به نام صوفی است در واقعیت شک کند، واقعا شک میکند، یا اگر واقعیت را انکار کند، واقعا انکار میکند، که بین انکار و لا انکار او فرق است، بین شک و لا شک او فرق است. و اگر سفسطه بود که نقیزین از یکدیگر امتیاز نداشتند، جمعشون محال نبود، رفعشون محال نبود و مانند. ای هی ثابتتون من هی سوهی مرفوعه و از کانت اصل الواقعیه لا تقبل العدم و البسلان لذاتها فهیه واجبتون به ذات فهناکه واقعیتون واجبتون به ذات و الاشیاء التي لها واقعیتون مفتقرتون الیها فی واقعیتها قائمت الوجود بها و من هنا یظهر للمتأمل ان اصل وجود الواجب به ذات ضروری عند الانسان و البراهین المثبتة له تنبیهاتون بالحقیقه. زیرا ما قبل از اینکه از وجود و ماهیت سخن به میون بیاد، میدانیم یه واقعیت غیر قابل زوالی هست که ضرورتش ضرورت ازلی است. این همون ان الراحل الیک قریب المسافه قاعد بود، یعنی نزدیکترین راه رو انسان میتواند طی کند بدون اینکه بر مسائل دیگه تکیه کند. و بیان اون اصل واقعیت این مبدأ تصوری است، این مسئله قضیه نیست، مسئله فلسفی نیست. از ضرورت الازلیت ماهیه، الواجب به ذات ما هو، این جز مبادی تصوری است. یعنی چیزی که از فرض وجودش عدم لازم بیاد، چیزی که نشود حتی زوالش رو فرض کرد، این ضرورت ازلی است. اینها جز مبادی تصوری است که اینها را انسان در منطق فرا گرفت که ضرورت ازلی به چی میگن، ضرورت ذاتی به چی میگن و مانند آن. و اگر هم در منطق این بحث ها بازگونه شد، در مقدمه بحث به عنوان مبدأ تصوری نه مبدأ تصدیقی فضلاً از مسئله فلسفی مطرح است. این به عنوان که ضرورت ازلی چیست، واجب چیست، واجب به ذات چیست، واجب بلغیر چیست، اینا مسائل فلسفی نیستن، اینا مبادی تصوریان که این کلمات رو معنا میکنن. که وقتی میگیم واجب یعنی چه، وقتی میگیم ضرورت ازلی یعنی چه. این بیان شریف رو میفهمودن به این که اولین بحثی که ما میتوانیم در فلسفه داشته باشیم اثبات خدای سبحان است. این معنا را در اون رساله شریف ولایت بیان کردن و در تفسیر قیم المیزان هم در مواردی از این مطلب یاد کردن. در اون رساله ولایت بعض این که فرمودن راه های شناخت ذات اقدس اله این گونه از علوم حصولی و امثال ذالک نیست. انسان اگر بخواهد با مفهوم به سراغ خدا برود، ولو مفهوم را حاکی بداند، خود را به تعب انداخت، برای اینکه نه مفهوم خداست و نه درست میتواند حکایت کند، قهرن در بین راه میماند و خودش را قانع کرده است. اونگاه در صفحه 47 به 48 این رساله الولایه بعد از اینکه از معرفت نفس به عظمت یاد میکنن که یک راه خوبی است و این در صورتی است که انسان از کل ما آدم منقطع بشود، اونگاه یه حدیث شریفی را از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند. میفهمد و الهازا یشیر ما فی توحف العقول عن صادق علیه السلام فی حدیثه من زعم انه یعرف الله تعالی بتوهم القلوب فهو مشرک و من زعم انه یعرف الله سبحانه وتعالی بالاسم دون المعنى لانا فقد اغر بالقرآن لان الاسم مهدس و من زعم انه یعبد الاسم والمعنى فقد جعل مع الله شریکا و من زعم انه یعبد بالصفه لا بالادراک فقد احال علی غائب خدایی که علیم و قدیر و امثال ذلک است که از راه صفت او را بشناسد، چون معمولا اگر یک ذات حاضر باشد که انسان ذات را با صفات نمیشناسد، چون ذات غائب است انسان از راه صفات به او دسترسی پیدا میکند. و من زعم انه یوزیف الموصوفه الى الصفه فقط سقر بالکبیر و ما قدر الله حق قدره که به وسیله صفت که به ذات متکی است بخوان ذات را بشناسد. اونگاه به امام صادق سلام الله علیه عرض شد تغییر لهو فکیف سبیل توحید. قال علیه السلام باب البحث ممکن و طلب المخرج موجود، یعنی انسان نماند. یه وقت انسان وارد بحث می شود و میماند، این تقوای بحثی ندارد. و اگر کسی وارد بحث شد و نمان تقوای بحثی دارد، چون من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، در هر مرحله اگر انسان تقوا داشته باشد در اون مرحله نمیماند. موندن نشانه بی تقوایی در همون مسئله است. ممکن است در ابعاد دیگر انسان متقی باشد. باب البحث ممکن و طلب المخرج موجود. این معرفت عین شاهد قبل صفتهی و معرفت صفت الغائب قبل عینهی. شناخت دو جور است. اگر اون معروف حاضر باشد اول انسان ذات او را میشناسد بعد صفات او را، و اگر اون معروف غائب باشد اول صفات او را میشناسد بعد از راه صفات پی به ذات میبرد. این معرفت عین شاهد قبل صفتهی و معرفت صفت الغائب قبل عینی. قیل فکیف تعرف عین شاهد قبل صفته، چگونه انسان اگر در حضور یک مشهودی است اول ذاتش رو میشناسد بعد صفاتش رو میشناسد؟ قال علیه السلام تعرفه و تعلم علمه، اول میشناسی بعد علامتش میفهمی. چون وقتی ذات تو را به حضور پذیرفت اینطور نیست که اول نشانه ها را بشناسی، که اول خود ذات را بشناسی بعد علامتش را بشناسی. تعرفو و تعرفو علمه و تعرفو نفسک به، او را میشناسی، علامت هاش را میشناسی، بعد خودت را با او میشناسی. نه اینکه اول خود را بشناسی بعد به وسیله خود خدا را بشناسی. ولا تعرفو نفسک به نفسک من نفسک، این چی نیست که خود را با خودت بشناسی بعد به وسیله خود خدا را بشناسی. اگر خدای سبحان به انسان از ذات انسان نزدیکتر است، انسان اول خدا را بشناسد بعد خود را. و تعلم ان ما فیه له و به، هر چه که برای نفس است از آن خدا و به آن خداست. اونگاه کما قالو لیوسف اینک لانت یوسف قال انا یوسف و هازا اخی فعرفوه به ولم یعرفوه بغیره ولا اثبتوه من انفسهم به توهم القلوب. برادران یوسف که نیندیشیدن از راه اندیشه یوسف را بشناسند. برادران یوسف که از کسی سوال نکردند یوسف کدام است که از غیر به یوسف پی برده باشند. برادران یوسف که از اوصاف او پی به او نبردند، از خود او پی به او بردند، اول گفتن این نکه، بعد گفتن انت، مرحله سوم گفتن یوسف، نگفتن یوسف تویی، گفتن تو یوسفی، که یوسف را بر این تطبیق نکردن. نگفتن یوسف تویی، گفتن تو یوسفی، این نکه انت یوسف. نه این که یک یوسفی را میشناختن بعد بر این شخص تطبیق کردن، این شخص را دلیل قرار دادن که او یوسف است. کما قالوا لیوسف انک لا انت یوسف. قال، جواب هم مطابق با سوال است. حضرت هم نفرمود یوسف منم، قال انا یوسف و هذا اخی. فعرفوه به ولم یعرفوه بغیره یک ولا اثبتوه من انفسهم به توهم القلوب دو. نه طریق آفاق نه طریق انفس، نه راه اندیشه نه از غیر پرسیدن. اونگاه سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه می فرماد به این که و انت بعد تأمل فی معنی هذه الروایت الشریفت التي هی من غرر الروایات و خاصه فی تمثیله به معرفت اخوت یوسف علیه السلام له تقدر ان تستخرج جميع الاصول الماضيه في الفصول السابقه من في الفصول السابقه من هذه الروايه وحدها فلا نطيل البيان. این معنا را سیدنا استاد رضوان الله در چند جای المیزان دارن، یکی هم در صفحه در جلد 4م المیزان 14م المیزان صفحه 151، اونجا هم از همین اصل کلی استفاده میکنن. در جلد 4 صفحه 151 میگن موسی کریم سلام الله علیه که به حضور ذات اقدس اله راه پیدا کرد، معارفه از اینجا شروع نشد. خدا نفرمود الله منم، فرمود اینی انا الله، اقم الصلاة لذکری و ان الساعة آتیتون اکاد و اخفیها به مانندان. نفرمود الله منم، فرمود من خدایم، اینی انا الله. بنابراین راه دارد که انسان اولی مسئله را مسئله معرفت حق قرار بدهد، بگوید یک حقیقتی که واقعیتش ضرورت ازلی است، حقیقتش ضرورت ازلی است هست و دیگر اشیاء و حقایق در پرتو او موجودند. حالا برای اهمیت مسئله است که این را در الهیات بالمعنى الاخص ذکر میکنند، یا برای اینکه تبیینش نیاز دارد به بعضی از اصول او را آخر ذکر میکنند. علی حال اگر کسی خواست اون نیازها را برطرف شده دید یا نیازمند ندید خود را به اون اصول، میتواند او را به عنوان اولی مسئله قرار بدهد. حالا نظراتی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه دارن در روغان الیت همین حرف عرفا را اثبات میکنن در نتیجه، منتها با تیه طریقی، یعنی رو قوانین الیت به این نتیجه میرسن که الموجود و واحدون لا شریک له، نه تنها الواجب و واحدون لا شریک له. این فصول دوازدهگانی آخر الیت معلولیت و مرازین فرمود که مطرح بشه. شوالا الحمدلله رب العالمین.